أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وَفْعَلُوا الْخَيْرِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمِ وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا در این آیه مبارکه پایان سوره حج حضرت حق سبحانه و تعالی به سبک بدیعی دلبری میکنه و برای تربیت ما، هدایت ما، راه افتادن ما الفاظ دلنشینی با پیام‌های ویژه‌ای که برای اهل دل مایه نشاط و مایه نیرو گرفتن برای سلوک الالله میشه فرمود ای مؤمنین ارکعو نفرمود سلو فرمود ارکعو قدر متیقن از ارکع و رکوع نمازه اما ارکع او میتونه سمبول باشه آدم عظمتی رو کمالی رو معنویتی رو کرامتی رو جمالی رو قدرت برتری رو در کسی ببیند یه حالت تواضع کوچیکی در برابر او در وجودش حادث میشه با اون حالت باطنی که انسان در برابر بزرگی، کمال، جمال، جلال در باطن خودش احساس کوچیکی و فاصله میکنه بی اختیار خم میشه این خم شدن علامت اینه که من بزرگی تو رو پذیرفتم در برابر کمال تو خم شدم من در برابر جلال حالتی پیدا کردم که روحم منحنی شد و جواره من مظهر جوانه من است. لذا میبینید وقتی رکوع میکنیم در آخرین رکوع بزرگان ما این دعا رو میخونن که یا حیو یا قیوم. از خدا درخواست میکنه که خدایا ما را پناه بده و ترحم علی عزنا و اغثنا یا عزیز و یا متعال. این عاجز در برابر قادر خودش رو دیده، لذا کمر خم کرده و درخواست حقیقی خودش که من عاجزم و عاجز محل ترحمه و ترحم علی عجزنا. یا عزیز، تو قدرت در حدی هست که همیشه غالبی غیر مغلوبی، ولی من عاجزم نادارم، به من ترحم کن. این که انسان عزت عزیز رو درک میکنه، عجز خودش را عاجز مییابه، در برابر اون عزت این عجز خم میشه، دیگه نمیتونه راست وایسته، کمر خم میکنه. خدای متعال گویا از ما میخواد که همیشه خودتون رو در برابر قدرت لایزال عجز خودتون رو بفهمید، حالتتون حالت رکوع باشه. در برابر او کسی قد برافراشته نیست، او قدرت داره، او عظمت داره، او عزت داره و شما ناتوان و عاجزید. ارکعو وسجدو، مصداق بارز و روشنش سجده نمازه، اما میتونه فرهنگ قرآن، فرهنگ تربیتیه، وسجدو میتونه ناظر به این معنا باشه، همون گونه که نماز کلاس تربیت، آرام آرام شما را از اون حالت خودبینی و احساس استقلالی که می کردید، فکر می کردید رو پا خودتون واستادید، ولی با جذبه‌ای که از بالا نصیبتون شد احساس کردید که رو پا خودتون نیستید، خم شدید در برابر عظمت. حالا سجده که می کنید، در سجده آدم خودشو جمع میکنه، گویا خدا میخواد بگه خودتو جمع کن. در این آیه کریمه یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر، در ذیل این آیه که ثیابک فطهر، خدا به پیغمبرش دستور داد، به پا خیزد و خدای خودش رو تکبیر بگوید و ثیاب خودش رو تطهیر بکند. در بعض تفاسیر آوردن این ایاک اعنی وسمعی یا جاره هست، پیغمبر لباسش اشرافی نبود، ولی اشراف عرب پیرهنهای بلندی می پوشیدن که این روی زمین کشیده می شد و برای اینکه جلال خودشون رو نشون بدن خدمه ای داشتن، این دامن رو دست خودشون می گرفتن که این دامن روی زمین کشیده نشه، کثیف نشه، در این حال ببینن که این یه بتیه و دار و دسته ای داره دارن او رو همراهی میکنن، دامنش رو بلند کردن تا آلوده نشه. ثیابک فطهر یعنی دفع آلودگی بکن، نه رفع آلودگی، که لباست رو بشوی، نگذار لباست آلوده بشه. در زندگی اشرافی آدم دامنش پهنه، یا باید بر عده تحمیل کند بردگی و بندگی رو، بیان دامن او رو دست بگیرن آلوده نشه، یا روی زمین کشیده می شود و لباسش اون نظافت و طهارت رو هیچ وقت نداره. اینه که همیشه رو زمین کشیده میشه، همیشه آلوده است. این تنها لباس نیست. بعضی از زندگی رو خیلی پهن کردن. حضرت عزرائیل وقتی میاد نمیتونن جمع کنن. این که آدم اینقدر خودش رو در زندگی، تعلقاتش رو، جاه و جلالش رو، امکانات و ثروتش رو، وابستگی هاش رو توسعه بده که وقتی بخواد راه بره این بار سنگین رو نمیتونه بکشه، نمیتونه جمع جور کنه و بار خودش کنه ببره. لذا فرمودن نجل مخففون، سبک باران رستن، اینایی که بار سنگین دارن، اینایی که خیلی زندگی رو گسترده کردن، یه خونه رو دو خونه کردن، یک ماشین رو چند ماشین کردن و هرچی دلشون خواست خودشون رو به دنیا آلوده کردن. این همه زندگی گسترش پیدا کرده، مگه نمیخوای بری؟ این کشیدن این بار برای تو خیلی سخته. اگه گردن مرگ در پیش داری، ان امامکم عقبتن کعودا، در مسیرت سربالایی های مرگ و حساب نکیر و منکر و قبر و قیامت که در پیش داری، با این همه وزر و وبال و حقوق الناس و رنجیدن این و اون و کم گذاشتن برای حقوق مردم، خب این همه زندگی لازم نبود پهن بشه که تو وقتی هم میری نتونی بکشی بیفتی تو چاه جهنم، تو گودال ها گیر کنی نتونی خودتو بیرون بکشی. لذا سجده حقیقتش اینه که هم خودتو پایین بکش. من خدمت شما مکرر عرض شده که آقای بهجت سلام خدا روحی فدا به من فرمودن اون بالا میشینی خودتو پایین ببین. خدا کنه همینجور باشه. پایین هستیم ها، ولی بعضی ها با اینکه پایینن خودشونو بالا میبینن. این سجده اولا میگه اون بالا که هستی خودتو بکش پایین. این سجده آدم میکش پایین. آدم رئیس جمهور باشه، وزیر باشه، رئیس یک وزارتخانه وزیر باشه، وکیل باشه، اما وقتی سجده میکنه احساس میکنه آدمه، باید سجده کنه، باید خاکی باشه، باید اون بادش بخوابه، باید بیفته رو خاک سجده کنه. این برای همه مسئولین، برای همه متمکنین، برای همه صاحبان علم و دانش. بعضی ها رو علم خیلی گنده میکنه. شش مستی رو وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن شش چیز آدم رو مست میکنه. فرمود سزاوار است برای هر انسانی ان یحترس خودش رو حراست کنه، خودش رو تحت حفظ قرار بده، من سکر المال، یکی آلودگی به ثروت. و ثروت قالب ثروتمندها رو بدمست میکنه، اونا رو از آدمیت خارج میکنه، دیگران را آدم حساب نمیکنن چون پول داره، همه را با چشم حقارت میبینه و کسی رو خیلی تحویل نمیگیره مگه مثل خودش پولدار باشه. این مستیه. تعبیر امام صادق سکر المال. دوم سکر القدره، اینکه آدم با یه تلفنی، با چند ساعت نوشتنی یه کسی رو میتونه به مقام برسونه، یه کسی رو میتونه از مقام عزل بکنه. قدرت یه دیگه، یه رئیسی رو برکنار میکنه، یا آدم بیکاره ای که نور چشمش چی هم بلد نیست، اون رو میاره برای یه منطقه ای، در برای یه محله ای رئیسش میکنه. خب این قدرته. یا یه قاضی با یک چند خطی میتونه جان کسی رو بگیره، میتونه مال کسی رو بگیره، میتونه مظلومی رو به قدرت برسونه و ظالمی رو زمین بزنه. قدرت دیگه. این قدرت خیلی ها رو از اعتدال خارج میکنه، براشون بدمستی میاره. این اونچنان خودش رو میبینه، غیر از خودش هیچکی رو نمیبینه، هیچکی رو قبول نداره. و من سکر شباب، جوانی هم همینجوره. برادران عزیز جوان و نوجوان، جوانی خامی هایی داره. آدم تا در جوانیه پذیرش براش مشکله. پدرش یه نصیحتی میکنه، بزرگتری یک اندرزی میخواد بهش بده، این یه حالتی داره خوشش نمیاد. حالا یه خیلی هنر داشته باشه هیچی نمیگه، ولی میگه که اینا سنشون بالا رفته، متوجه نیستن اونی که من میفهمم. لذا در جوانی خیلی از جوانها خودشونو گرفتار میکنن، آلوده میکنن، بدنام میکنن، بعدم پشیمان میشن. ولی پشیمانی چه فایده‌ای داره؟ در اون وقت مست بود، بدمستی میکرد، غرایز که بهش فشار میاورد عقلش تعطیل بود. رب شهوت ساعت اورثت حزنا طویلا. گاهی یک لحظه وسرانی یک عمر پشیمانیه، ولی فکر نمی کرد که این بعد مشکل پیدا کنه. این فشار غریزه، فشار جوانی او رو مستش کرده بود. همین که آدم مست تعقل نداره، عربده میکشه، به هر کاری ممکنه اقدام بکنه، فشار غریزم بعضی ها را گرفتاره یه همچه حالت مستی میکنن، نمیتونه فردا رو ببینه، نمیتونه آینده رو تصور بکنه. لذا در اون بدمستی جوانی مرتکب خیلی کارا میشه که بعدها مرتب در درون خودش حسرت میخوره، ای کاش این کار رو نکرده بودم، ای کاش آبرو خودم رو حفظ کرده بودم، ای کاش جایگاه خودم رو حفظ کرده بودم، ای کاش از چشم امام زمانم نیفتاده بودم، ای کاش با این کارا خودم رو بی توفیق نکرده بودم. مست بود نمیفهمید، ولی وقتی جوانی میگذره میفهمه، ولی دیگه پایده نداره. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است. و نه هر پیری، هر گبری به پیری میشود پرهیزکار. در پیری دیگه کاری ازش ساخته نیست که میگه من دیگه خیلی پاک زندگی بودم، چی کار میتونستی بکنم وقتی که دستت باز بود همه کارو کردی، حالا میگه دیگه میخوام پاک زندگی کنم. نمیتونی اینا پاک زندگی کنی، والا تو همونی. پیری اون چنان را اون چنان تر میکند. یکی دیگه از مستی ها سکر علم است. اینجور نیست که ثروت آدم رو بدمست بکنه ولی دانش و علم اینجور نباشه. شما متخصصین رو ببینید، نام نمیبرم، ولی پیش یه متخصصی برید بگید که قبلا میرفتم پیش فلان متخصص، شروع میکنه از او بد گفتن. در علما همین کم نیست که عالمی عالم دیگر رو پیشش مشکل داره، ببینه درس او بهتره، سخنرانی او بهتره، دوستان او بیشتره، مشتریهاش بیشتره، یه چیزش نشه. علم آدم رو مست میکنه. علم اگه تربیت همراهش نباشه، تعلیم اگر همراه تزکیه نباشه، تکاثر در این آیه کریمه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مرحوم علامه تهرانی علی الله مقامه در این کتاب نور ملکوتشون اونجا میگن خدای متعال اسمی از مال نبرده که بگیم تکاثر در ماله، نه، تکاثر در علمم هست. علم وقتی برای خدا نبود کوثر نیست، تکاثر هست. همون گونه که مال تکاثره و انسان مالندوز متکاثره و گرفتار عذابهای دنیا و آخرت میشه، علمی هم که برای خدا نیست، برای تفاخره، برای مشتری جمع کردنه، برای فریب این و اونه، این هم تکاثره. مست میشه بعضی از علما وقتی درس میگن، اینقدر خودشون رو گنده میکنن، نظریات دیگران رو کوچک میکنن، تحقیر میکنن که حد نداره. اینم یه نوع تکاثره. آدم باید حواسش جمع باشه که تکاثر مخصوص ثروت نیست، بلکه علم هم عالم رو متکاثرش میکنه و او رو به تفاخر و خودنمایی میکشونه. او خودش صنم میشه، بت میشه، عوض این که مردم رو به خدا دعوت کنه به خودش دعوت میکنه، دعوت به خود پیش میاد. اینم یکی از اون اموریست که آدم رو مست میکنه. و دیگر سکر المدح هست، پناه به خدا میبریم. این چاپلوس ها دور بعضی ها رو میگیرن تعریفش میکنن، اون باورش میاد، خیال میکنه راست میگن، میگن مثل تو هیچ کی نیست، تو خیلی آدم خوبی هستی، تو دست و دل بازی، تو مردمی هستی. هی شروع میکنن با این الفاظ بازی کردن، نگو که دارن باش معامله میکنن، دینشو میخرن، میخوان سوارش بشن، میخوان با این تعریف ها و چاپلوسی ها مقاصد خودشون رو، ولی بدبخت با این مدح ها باورش میاد و بعد بس میشه، واقعیات رو نمیتونه تشخیص بده، خیال میکنه خودش خیلی گنده است، تشخیصش بهتر از تشخیص دیگرانه، لذا یه حالت منیتی براش پیش میاد. این که خدای متعال نفرموده سل و فرموده وسجدو، یعنی خودتو جمع کن. اگه خودتو جمع نکنی گرفتار مستی میشی، عقلت کار نمیکنه. دین که نباشه عقل انسان میشه عقل معاویه، که وقتی از حضرت امیر علیه السلام پرسیدن که خب این زرنگی هایی که معاویه داشت مگه العقل ما عبده به رحمان نیست؟ خیلی آدم زرنگی بود، خوب تشخیص میداد کیو جذب کنه، کیو دب کنه، کی چجوری بخره، هر کسی قیمتش چقدره، قشنگ ارزیابی میکرد. حضرت فرمود اون عقل نیست، اون نکراز، اون نکراز، تشخیص و فکری که قوی باشه ولی آدم رو جهنمی بکنه، این که آدم اقال نکرد. اونی که خوش فکره، خوب تشخیص میده ولی تشخیصش براش اقاله، پای نفسش رو میبنده، نمیگذاره چموشی کنه در بره، نمیگذاره خرابکاری به وجود بیاره، اون عقله. عقلی که برای آدم ترمزه، عقلی که برای آدم کنترل هست، عقلی که آدم رو حفاظ میکنه، تحفظ برای انسان پیش میاره. وگرنه این عقل که نبود، آدم مثل آدمای شراب خورده عربده کش بیعقله، هر سر و صدای رو را میندازه و هر کاری را میندازه. لذا فرمود اسجدو، اسجدو، سجده کنید، یعنی در سجده هم خودتو پایین بیار بالا نبین و هم خودتو جمع کن. در سجده آدم تمرین جمع کردن خودشه، زندگی دیگه خورده جمع جور کن، تعلقاتتو جمع جور کن، خودتو جمع جور کن. در حالات مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه شریف نقل شده است که بابا جمعی از شاگردانش، همراهانش سر قبر بابا رکن الدین در تخت فولاد اصفهان حضور پیدا کرده بود برای زیارت، دیدن رنگ شیخ تغییر کرد، حالتش منقلب شد. فرمود صدا رو شنیدید؟ عرض کردن نه، ما صدایی نشنیدیم. فرمود از این قبر صدا به گوش من رسید، به من خطاب کرد، شیخ جمع کن داری میای، ما نمیخوایم بمیریم، نباید جمع کنیم، همش باید خودمون رو پخش کنیم. دلمون رو پخش کردیم، خودمون رو پخش کردیم، حضرت عزرائیل اومد که نمیتونیم جمع کنیم. که اینه که خدای متعال به ما دستور میده همیشه خودتون رو جمع کنید، هر لحظه حضرت عزرائیل اومد آمادگی داشته باشید. ای کاش نگید، رب ارجعونی نگید، همه وظایفتون رو به روز انجام بدید که حسرتی براتون نباشه، جای التماس براتون باقی نمونه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا درست از نظر عدد 72 نفر بودن در کربلا، قشون امام حسین بودن، امت امام حسین بود، سید شهدا دولت تشکیل داد، حکومت تشکیل داد، اما 72 نفر بیشتر امتش نبودن. الان وقتی شما میشنوید حدود 10,000 مردم بیگناه رو یهودی های بد سیرت طی حدود 1 ماه همشون رو شهید کردن، زیر آوار بودن. بچه ها رو میبینید با صورت های خونید، پدرها رو میبینید جنازه بچه هاشون رو دستشون گرفتن، مادرها رو میبینید، بچه هایی رو میبینید کنار بچه برادر خودشه یا خواهر خودشه نشسته داره نگاه میکنه میبوسه، دلتون میسوزه. اما یک تار موی علی اصغر با همه عالم قابل مقایسه نیست. اینجا همه را نکشتند ولی اونجا همه را کشتند، به جوری که دیگه قید از وقتی حضرت سید شهدا برای وداع زین العابدین علیه السلام آمد، سر سید سجاد را رو دامن گرفته بود، آقازاده چشمش را باز کرد، دید باباش تلا اومده میادند، هیچ که کنارش نیست. تعجب کرد، من حالم اینقدر وخیمه، باید عموم بیاد میادتم، برادرم بیاد، پسرم هم بیاد، چرا هیچ که سراغم رو نگرفته؟ لذا شروع کرد از حضرت سید شهدا یک یک سراغ گرفت. اما تا این عمی عموم کجاست؟ برادرم علی کجاست؟ پسرم و قاسم کجاست؟
سید الشهدا جوابی داد که عالم رو آتش می‌زنه، من بودم خدمت بگم غیر از من و تو دیگه محرمی برای این زلال حرم باقی نبود. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك العظيم. باسمك العظيم الأعظم العزل الأجل الأكرم. إلهنا يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. بدماء الشهداء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. امام زمانمون رو برسان، چشم ما را به جمال دلارایش روشن بفرما، قلوب ما را به نور معرفت و عشقش گرم و نورانی بدار، توفیق خدمت همیشگی به حضرت را نصیب ما بگردان، نسل جوان ما را به ساحل سعادت و نجات برسان، مشکلات این کشور اهل بیت کشور شهدا را برطرف بفرما، مملکت ما را از شر و نفوذی ها، غربگراها، لیبرال ها، خود به بیگانه فروخته ها، کسانی که اسلام و انقلاب رو باور ندارند و سوء استفاده چی هستند، خدایا از شر اینها انقلاب ما و مردم ما را حفظ بفرما، خدایا شرشون رو به خودشون و اربابانشون برگردان. وارلا پروردگارا فرعون زمان ما، فرعونهای زمان ما، حکام امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و کشورهای دیگری که با اینها همراهند، خصوصا این نطفه نامشروعشون صهیونیست‌های در سرزمین‌های اشغالی را از صفحه روزگار برانداز. الا پروردگارا مظلومین غزه را از شر و آتش و عدوان اینها نجات عنایت بفرما. خدایا رهبر عزیز ما که رهبری مقاومت را به عهده دارد و به فضل الهی هر روز سفره مقاومت را گسترده تر می کند، خدایا این مقتدای ما را، این عمود خیمه امنیت و عزت کشور ما را در پناه امام زمان از همه بلیات محافظت بفرما. خدایا این عزیز را تا ظهور امام زمان با کفایت و کرامت مستدام بدار. خدایا فقر و فحشا را از این مملکت ریشه‌کن بفرما. ویروس کشف حجاب را برای همیشه از این مملکت دور بگردان. به همه مردان ما غیرت، به همه دختران و زنان ما عفت و حیا مرحمت بفرما. الهی پروردگارا به جوانهای ما که امکان ازدواج براشون نیست و در فشار جوانی‌اند، تو را به جوانی جوانان شهید کربلا قسمت میدیم، اینا را مورد رحم خودت قرار بده و مقدمات ازدواجشون را فراهم بفرما، ازدواجها را موفق و سالم و ثابت قرار بده. الها دست های گدای ما را در این مجلس نورانی که به دامن حضرت سید الشهدا وصل شده است خالی بر مگردان. همه مریض ها، عالم ربانی مورد نظر، مریضه مورد نظر، مریضه مورد نظر، بیماران مورد نظر، همه حاضرین و سفارش شده ها شفای عاجل و کامل روزی بفرما. خدایا امام ما، شهدای ما، ذوی الحقوق و مشایخ ما را، سر سفره اربابمون حضرت سید الشهدا متنعم و ارواحشون را از ما راضی بدار. غفر الله لنا و لکم.